بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين از قوم كم فرع دیگری که ترحم شده که مخالفت با قطع طریقی از نظر شرع در آنها تصفیب شده که آیین اخباریین به این فروع تمسک کرده اند، از شد یکیش این بود که اگر بنا شد اختلاف شد بین دو نفر، یکی گفت به این که این مال را به من به صورت هبه دادی و دیگری گفت که من به تو فروخته بودم، هبه نبود. در اینجا گفتیم اگر فرض کردیم هر دو بیانه داشتن یا هر دو قسم خوردن یا هر دو حلف نکول از قسم کردن، شرعاً گفتن این معامله منفسخ میشه، در نتیجه ملک برمیگرده به مدعی بیع و اون طرف هم سرش بیکلا میمانه، اون که ادعای هبه کرده بی خود ادعا کرده. حالا در اینجا گفتند به این که اگر این مال فرزند بعد از دست بایه به دیگری منتقل شد، اون شخص ثالث یقین داره که این مال ملک این بایه نبوده، زیرا یا به هبه از ملک او خارج شده یا به بیع از ملک او خارج شده. در اینها شخص ثالث اگر خرید از این شخصی که مدعی بیع بوده، گفتن برای او تصرف در این مال جائزه. خب گفتن این یکی از مواردی است که شخص قطع داره به خروج مال از ملک بایه، ولی در این حال برای شخص ثالث تصرف در این مال جائزه. این در درود از کتن حالی توضیح کوچک دیگری در اینجا لازم هست که به عرض برساند. اون توضیح کوچک این است که شخصی که مدعی است مال را به من هبه کردی و دیگری منکر است، اون مدعی هبه یا زیر رحم است یا غیر زیر رحم. اگر غیر زیر رحم باشد، مثل که یک نفر اجنبی است میگه شما به من فرض کنن فلان مال را، این ماشین را به من هبه کردی، خیلی خوب، طرف میگه من ماشین را به شما فروختم، هبه نکردم. خب در اینجا انکار هبه از صورتی که مال موجود، انکار هبه به منظری رجوع از هبه است. خب هبه به غیر زیرحم هم مادامی که جنس در ید متهم باقی باشه، حق داره که واهب رجوع از هبه کنه. نینجا هم میگه بسیار خوب، بر فرد شما اگر هم مدعی هستی که من بد هبه کرده ام، هبه به غیر زی رحمه، من انکار هبه میکنم. گفتن انکار هبه به منظری رجوع از هبه است، همونطوری که انکار طلاق در طلاق رجعی به منظری رجوع به زوجیت، من معنای انکار طلاق رجوع امرجی به زوجیت. اینجا هم وقتی انکار میکنه و میگه من به تو هبه نکردم، به منظری رجوع از هبه است. خب اگر رجوع از هبه باشه، مال به آقای مدعی بی برمیگرده به ملک او میشه شرعاً. و اگر فرض کردیم که همه به زیر هم بوده، به برادر مثلا، برادر میگه به من هبه کردی ماشین را، صاحب ماشین میگه نه من به تو فروخته بودم به 10 میلیون تومان. خب اینجا اگر هبه باشه، رجوع بر هبه ولو این موجوده، اما چون متهم برادره بسیار خوب، رجوع از هبه جائز نیست، قبوله. ولیکن چیزی که هست در بین دو نفر دو ادعاست که هیچ کدام هم ثابت نشده، حالا که ثابت نشده به مقتضای حلف طرفین یا نکول طرفین حکم به انفساخ معامله شده. خب بعد از این که حکم به انفساخ معامله شد، اگر براستی به حکم شرع معامله منفسخ شده باشه، خب باز نامحال ماشین برمیگرده به ملک شخص اول و مالک واقعی میشه شخص اول، و بعد کسی که از شخص اول ماشین را خریده ناچار او از مالک اصلی خریده، زیرا برفر اگر همه بوده و همه به غیر زیر هم بوده است، همه به زیر هم بوده و لازم شده ولی با حکم شرع به منفسخ شدن این معامله، ناچار ماشین برمیگرده به ملک برادر اول. اگر هم برفرض بی بوده، مادامی را که مشتری ثمن بی را ندهد، برای بایه حق خیار ثابته. حالا فرزن چون نداده ثمن را، حکم شرع به انفساخ به منزله اعمال خیار بایه است که تخلف ثمن شده. همونطوری که بایه اگر مشتری تخلف ثمن کرد، حق دارد که مبیع را به ملک خودش برگردانه و مالک واقعی میشه، با فرض اینکه اگر بی هم بوده و شارع حکم کرده به انفساخ به منزله اعمال خیاره، پس این مالی که برگشته به بایه به راستی ملک واقعی او بوده و شخص ثالثی که از بایه این ماشین را خریده یقین به ملکیت داره، نقضی در کار نیست. آخرین فرعی که استاد مطرح کرده عبارت از فرع دیگری است و آن اینه که گفتن در حلوان خوندیم این را، اگر کسی اقرار کرد به مالی لزیدن، مثلا امر اقرار کرد که آقا این دوره جواهر، این دوره جواهری که در دست من هست، من به جناب ملک آقای زیده، بعد که مرتبه اقرار کرد که خیر این جواهر ملک بکر بوده، مقر امر است، اول اقرار میکنه که این جواهر ملک برای زیده، حاکم شهر جواهر را میگیره و به زید تحویل میده، یک دوره جواهر 43 جلده هم مثلا قیمتش عبارت میشه از 1 میلیون تومان. من دوره اما اشتباه کردن، این دوره جواهر ملک بکر هست. گفتن بسیار خوب دیگه از زید که نمیتونی پس بگیری، پس باید مثل این جواهر یا قیمت او را به امر به بکر بپردازی. حالا فرض کنید مثلی باشه، جمع شد 2 تا گاه دست زید به یک دوره جواهر هم که مثل نیست به بعد داده شد. حالا اگر بنا شد که این دو دوره هر دو در یک ثالث جمع بشه، آن شخص سالس که در یدش جمع شده یقین داره که یکی از این دو دوره جواهر مسلماً ملک غیره و تصرف در او جائز نیست. با این که فقها مطلع روایات گفتن هر دو دجل مانعی نداره و برای شخصی که در نزد او هر دو جمع شده تصرف در هر دو جائزه. حالا اگر بالاتر بفرمایید که اول اقرار کرد که نصف دار مال زیده، دومتبه هم گفت که ببخشید نصف دار مال بکره، در نتیجه تمام دار را برمیگردن نصفش میدن به زید، نصف را به بکر. حالا اگر شخص رابعی آمد مثلا تقینانی آمد هر دو نصف را خرید، خب این یقین داره که این دار نصفش مال مالک اولیه، مال بالاخره این دو نفر نیست، زیرا بالاخره آقای عمر که در یدش نصف دار بود این به یکی از این دو بدهکاره نه به هر دو، در صورتی که از نظر شرع هم گفتن نصف اول را باید بده به زید، نصف دوم را هم به شخصی که بار دوم که بکر از اقرار به او کرده. خب حالا اینجا چه میگید؟ اینجا یقین تفصیلی داره شخص رابعی که تقینام باشه، یقین تفصیلی داره که این دار نصفش از غیر مالک به او منتقل شده. و چه راه حلی دارید؟ میگیم پس ممکنه که مخالفت با علم تفصیلی طریقی بشه. از این جواب دادن که اولا طبق قانون اقرار العقلا علی انفسهم جائز، بر اساس اقرار حاکم شرع حق داره که نصف دار را از عم بگیره و به زید بده، یا یک دوره جواهر را از عم از عم بگیره و به زید بده. بار دوم که باز اقرار کرد قانون اقرار العقلا علی انفسهم نافذه، متوجه نمیشود مقر به را به شخص دوم داد، طبعا منتقل میشه به مثل یا قیمت، اگر مثلیست مثل، اگر قیمی قیمت. خب حالا بنابر این اون چرا که به حسب ظاهر و حکم شرع و حکم قاضی انجام گرفته، عبارت شده از مالکیت زید به نصف دار و مالکیت بکر هم به نصف دیگر، یا مالکیت زید برای یک دوره جواهر و مالکیت بکر هم برای دوره دوم. حالا اگر شخصی خرید هر دو را خرید، میگه یه مرتبه حکم ظاهری یک نفر در مورد دیگری به منزله حکم واقعی میشه. اگر این را قائل شدیم چون که در مورد جنابت و امام جماعت دیروز بعد رسید، بسیار خوب، میگیم شخص تقی که هر دو را خریده است طبق حکم ظاهری هم بعد اون که نصف بوده یا یک دوری جواهر بوده، به هم آقای زید مالک بوده. پس شخص رابع که تقینام باشه بر حسب حکم ظاهری شرعی گرفته و حکم ظاهری با عدم کشف خلاف به منزله حکم واقعی است، پس این که محظور نداره. حالا اگر بگیم یقین داریم که یکی از این دو حکم باطله و با علم اجمالی به بطلان حکم لا محال حق نداده که هر دو در دست جمع بشه، خون بگیم ملتزم میشیم. مانعی نداره که در این فرضی که جمع بین المثلین یا جمع بین النصفین شده، آقای خریداری که تقیس حق تصرف در کل را نداشته باشه. آسمانم به زمین نمیاد. این فروع پس همه قابل برای جواب و نمیتوان گفت که در این موارد حکم شارع بر خلاف علم و قطع طریقی تثبیت شده باشه. خب پس من بگذاریم تا به اینجا ثابت شد که چهار قسم داشتیم: حکمت قطع موضوعی و یک قسم قطع طریقی، و دیدیم حجیت قطع طریقی قابل برای سلب نیست زیرا مستلزم سلب ذاتی از ذاته، به نیاز به جعل شرعی هم نداره چون تحصیل حاصله. حالا به این مناسبت چند نقطه دیگر را هم در کلام آقای آخوند و نائینی واقع شده که اینها هم به عرض برسانیم تا بعد برسیم مسئله قیام طرق امارات مقام قطع موضوعی. اولین نکته این است که گفتن نمیتواند قطع به حکم موضوع برای خود حکم قرار بگیره و نمیتواند موضوع برای مماثل حکم قرار بگیره، به همچنین نمیشود قطع به یک حکمی موضوع برای ضد حکم قرار بگیره. این سه مطلب در نظر شریفتون باشه. اول گفتیم قطع به حکم نمیتواند موضوع برای خود اون حکم قرار بگیره. خب این چیز روشنیه، چون که مستلزم دور یا تسلسله. مثلا مولا بگوید اگر قطع پیدا کردی به وجوب صلات جمعه، الان صلات جمعه بر تو واجبه. این غلط، زیرا قطع به وجوب صلات جمعه متوقف بر این است که اولا وجوب برای صلات جلب بشه تا بعد از جلب ما شخص قطع به وجوب پیدا کنه. از طرفی وجوب متوقف بر قطع به وجوب صلات جمعه هست. اگر بنا شد که ما بگیم علم و قطع به وجوب صلات جمعه متوقف بر جعل وجوب صلات جمعه هست و جعل وجوب صلات برای جمعه عید متوقف بر علم به وجوب مستلزم دوره، و اگر منتهی نشه مستلزم تسلسله. لذا این فرض قطعا باطل است و قابل قبول نیست، این بلا شک قبلا هم عرض شد. اما آیا می شود قطع به وجوب حکمی موجب برای جعل وجوب دوم برای موضوع بشه؟ مثلا مول مثل نذر، حالا همونطوری که اگر ما نذر کردیم وجوب صلات ظهر را، خود صلات ظهر واجبه، به نذر هم یک وجوب دومی برای صلات اثبات میشه. آیا میتوان در لسان دلیل قطع به وجوب یک امری موجب برای جعل وجوب دوم بشه؟ مولا بگوید اگر قطع پیدا کردی به وجوب صلات جمعه، الان بر تو واجب میشه صلات جمعه به وجوب ثانی. این میشه یا نه؟ آقای نعیمی فرموده است این غلط، زیرا در آن حسی که مورد قطع قرار گرفته اجتماع مثلین میشه، و همونطور که اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین هم محاله. بیان ذالک، بیان ذالک این است که ابتداءً گفتیم وجوب مثلا برای صلات جمعه مطلقا ثابت شده، خواه شما علم داشته باشی به وجوب یا جاهل باشی، حکم برای موضوع خودش که صلات جمعه هست به صورت مطلق ثابت شده. به حسب دلیل ثانوی یک وجوبی برای صلات جمعه‌ای که مقطوع است هم ثابت شده، چون صلات جمعه اول دو قسمه، یعنی طبیعی وجوب صلات جمعه هم ثابت است با علم و هم با جهل. دلیل آمد گفت اگر علم پیدا کردی وجوب دیگری برای صلات جمعه جعل میشه. حالا میگیم در وجوب در صلات جمعه‌ای که مقطوع الوجوب شده یک وجوب دیگری هم جعل شده به مقتضای دلیل ثانی. آیا این میشود؟ میگه کلا، زیرا یک طبیعت یا حسی از یک طبیعت دیگه ممکن نیست در او اجتماع مثلین، همونطوری که ممکن نیست اجتماع ضدین، ممکن نیست در صلاتی که مقطوع الوجوب است دو مرتبه جعل وجوب دیگری هم برای این صلات بشه. مثل این که وجوب صلات ظهر به وسیله نذر هم واجب بشه. آیا این میشه یا نه؟ آقای نعیمی میگه نشدنیست، زیرا همونطوری که اجتماع ضدین در موضوع واحد که صلات جمعه هست ممکن نیست، اجتماع مثلین هم در این حصه صلات جمعه که حصه مقطوع الوجوب است غیر ممکنه. استاد در اینجا بر آینانی اشکالی دارن، و اون اینی که اولا نسبت عام و خاص مطلق نیست که در یک حس اجتماع وجود شده باشه، بلکه نسبت عام و خاص من وجه. چرا؟ زیرا قطع اول گفته اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه، اون وجوب متعلقش صلات جمعه است، خواه انسان بداند یا ندانه. پس یک حکمی به عنوان اولی برای صلات جمعه جعل شده، خواه انسان عالم به وجوب باشد یا نباشه. به دلیل دوم گفته اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه، باز یجب وجوبا ثانیا. در این دومی متعلق وجوب دوم مقتوع الوجوب بودن. قطع به وجوب اگر مطابق گاه مطابق واقع است و گاهی قطع جهل مرکب مخالف واقعه، پس ممکنه دلیل بگوید مقتوع الوجوب واجب است به وجوب ثانی و این مقتوع الوجوب واجب واقعی نباشه. پس بنابراین گاهی وجوب برای صلات جمعه ثابت شده، سوا اون علمت ام لم تعلم. دلیل دوم مقتوع الوجوب را واجب قرار داده، سوا اون صادف القطع للواقع ام لم یصادف. پس نید ماده افتراق در صلات جمعه هست که وجوبش اگر مقتوع نباشه، یک ماده هم در طرف قطعه و اون قطع به وجوبی که مطابق واقع نباشه. پس بنابراین اجتماع مثلی نشد، یک جا وجوب روی طبیعی صلات رفته در صورتی که مقتوع نباشه، یک جا هم وجوب روی مقتوع رفته در صورتی که قطع مطابق واقع نباشه. اینجا که اجتماع مثلین نشد، یک جا اجتماع مثلینه و اون جاییست که قطع ما مطابق واقع هم باشه. حالا اگر در دلیل اول مطلقا وجوب را برای صلات جمعه اثبات کرد، در دلیل دوم هم برای مقتوع الوجوب اثبات کرد، حالا اگر ما قطع به وجوب صلات جمعه پیدا کردیم و قطع ما هم مطابق واقع بود، این صلات جمعه مقتوع تو الوجوب دو وجوب داره، یکی وجوب اولی که بر مطلق صلات جمعه آمد و دیگری وجوب ثانی که از ناحیه قطع به وجوب آمده. استاد میگه این محصوری نداره. خب اجتماع مثلین در صورتی که هر کدام به حیالهی و به حدهی موجود باشه محاله، اما اگر بازگشتش به تأکد وجوب شد محضوری نداره. مثل کسی که نذر کنه صلات ظهر را، میگیم اینجا دو وجوب مستقل نیست، بلکه بازگشتش به تأکد وجوب میشه. حالا برفرض به اون دای نانی عرض میکنیم اجتماع مثلین نمیشه، در ماده اجتماع تأکد در وجوب خواهد شد، پس این هم قابل حله. اما نوع سوم که اگر قطع به وجوب موضوع حرمت شی باشه. مثلا مولا بگوید اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه یحرم علیک صلات الجمعه. اینجا میگیم اگر قطع مطابق واقع شد مستلزم اجتماع ضدینه، اگر قطع مطابق واقع نباشه لااقل در نظر قاطع اجتماع ضدین شده، زیر قاطع به مقتضای قطع اول یقین به وجوب داره، مقتضای دلیل یقین به حرمت داره، و این مسلمن از نظر قاطع مکلف اجتماع ضدین است و محاله. پس نتیجتاً علم به وجوب و به خوب نمیتواند نه موضوع مستقل برای وجوب باشه نه موضوع مستقل برای وجوب ثانی باشه و نه موضوع مستقل برای ضد وجوب باشه. اما آیا آخوند میگن چرا میتوان قطع به حکم در یک مرحله موضوع برای وجوب همان حکم در مرحله فعلیت بشه؟ سیعت البحث انشاءالله. یا الله.